برکف، از همانها که با دوستان مروت، بر دشمنان گدازنده و بیمدارا.
به همه دشمنان هشدار میدهم ما هر تهدیدی را اگر جنبه عملی به خود بگیرد، با واکنشی سرسختانه و قاطع و ویرانگر جواب خواهیم داد.
از شرطت الخمیس بود، همان جان برکفان ضربتی امیر مؤمنان، در ولایت علی ذوب شد که شد حبیب ابن مظاهر اسدی، در کوره صفین گداخت که شد حبیب ابن مظاهر اسدی.
حبیب ابن مظاهر اسدی
حسین بود که شد حبیب ابن مظاهر اسدی حسین.
باد و طوفان حوادث،
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت، یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
من در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. این هفته هم در خدمت شما عزیزان هستیم و همچنین در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی، از اساتید مبرز حوزه علمیه قم و متخصص و محقق و نویسنده در حوزه تاریخ اسلام. خدمت استاد پیشوایی عرض ادب و سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و از مرام جناب عالی خیلی متشکرم و همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم و براشون آرزوی توفیق روزافزون از درگاه خداوند متعال دارم.
سپاسگزارم استاد. اگه موافق باشید به اتفاق شما سوال اول رو به صورت تلفنی هست با هم میشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. من یه سوال داشتم. خواستم ببینم کربلا که امام حسین بچه‌هاشون اینقدر تشنه بودن، علی اصغر تشنه بودن، یه اونجا که یه مثلا میکندن آب داشتن. آیا از اصحاب نمیتونستم بکنم آب این بچه ها برسونم یا من بودم در کندن آب رسوندم؟ متشکرم.
سپاسگزارم از شما خواهر محترم که با برنامه تماس گرفتید. استاد پیشوایی بفرمید استفاده کنید.
بله سوال خوبیه. گاهی این را واقعا مطرح میکنن که خب سپاه عمر صد و یزیدی ها آب فرات را منع کردن که از فرات آبی به اردوگاه حسین نرسه، آیا امکان حفر چاه نبود؟ مثلا نمیتونستن از آب چاه استفاده کنن با اینکه مثلا به نظر میرسه کنار فرات بوده، مثلا زودتر به آب میرسیده؟ این به صورت جدی مطرحه. اولا عرض میکنم که اوج تشنگی در روز عاشورا بوده. تا روز عاشورا آب نکه نبود ولی محدود بود، در حد فراوان نبود. یک بار به صورت مسلم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام با 30 سواره و 20 نفر پیاده با گروهی رفتن، با جنگ و برخورد نظامی و با قدرت آب رسوندن به خیمه ها و این آب به اصطلاح با صرفه‌جویی و قناعت مصرف می شد. عمدتا در تشنگی مال روز عاشوراست. این یه مسئله. مسئله دیگه اینه که روز عاشورا دیگه فرصت چاه کندن نبود. مثلا وقتش نبود، امکانش نبود، اوج تشنگی که روز عاشورا بود اصلا امکان اینجور چیزا نبود. اینم یکی، اینم دومی. نکته سوم، خوشبختانه این در تاریخ آمده، در بعضی از منابع تاریخی ما آمده که امام حسین سلام الله علیه دستور داد، یعنی در اون روزایی که دیگه آب بسته شده بود، آب میدونید که، یعنی شنوندگان عزیزم میدونن که آب را از روز هفتم محرم بستن، یعنی سه روز پیش از عاشورا. در اون سه روز در بعضی از کتابهای ما آمده که امام حسین سلام الله علیه دستور داد پشت خیمه ها چاهی کندن و آب ظاهر شد و آمدن نظافت کردن و استفاده کردن و بعد اون چاه اثرش از بین رفت. این نشون میده، اگر این گزارش را بپذیریم، نشون میده که حداقل یه بار از شیوه حفر چاه استفاده شده، لکن دنبال همین قضیه آوردن که این گزارش به عبیدالله بن زیاد در کوفه رسید، دستور داد، نوشت که من شنیدم حسین بن علی چاه میکنه، ما که گفتیم نگذاری یک قطره آب به حسین بن علی و اردوگاهو برسه، شنیدم حسین بن علی چاه میکنه، نگذارید به هر وسیله آب به او برسه. این نشون میده که پس بعد از اون اجازه حفر چاه هم ندادن، جلوگیری کردن از حفر چاه. حالا بگذاریم از این که این دیگه جنبه تاریخی نداره، ولی به هر حال این مسائل مطرحه. آیا واقعا میتونیم به دست بیاوریم، میتونیم اثبات کنیم که اگر چاه میکندن آبی که ظاهر میشد قابل شرب بود، قابل استفاده بود؟ اینش هم مسئله، اینا رو ما نمیدونیم که، اینا ما نمیدونیم. مگر هر جا که نزدیک یه رودخانه بود، نزدیک یه دریا بود، مثلا آب در عمق کمتری بود، ما به آب رسیدیم، آیا اون آب قابل شربه، قابل استفاده است مثلا برای حتی طفل شیرخوار؟ اینا اینم یه مسئله است و واقعا به صورت جدی
الانش هم آب دریا رو که نمیشه،
بله به صورت جدی مطرحه. در هر صورت این خواهر گرامی سوال خوبی مطرح کرده، یعنی ذهنشون خوب منتقل شده، این سوالات مطرحیه. تکرار میکنم به اختصار که بله یه بار از حفر چاه استفاده کردن، ولی عبیدالله بن زیاد گفت که نگذارید نه حتی از شیوه حفر چاه هم استفاده کنن و نگذارید یک قطره آب به اردوی حسینی برسه.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
ضمن تشکر از برنامه خوب رادیو معارف، میخواستم چند تا سوال هست اگر امکانش هست اینا رو پاسخ بفرمایید. یکی این که شخصیت ام وهب دو جور نقل شده که میگن دو به اصطلاح مادر به این نام بوده، چنین چیزی صحت داره یا نه؟ که اون که در کربلا به شهادت میرسه در کنار همسرش و در رکاب آقای امام حسین، اون ام وهب نصرانی نیست؟ من در این خصوص میخواستم یه توضیح بگیرم. و نکته دوم در ارتباط با قیام مختار هست. من توی کتابی مطالعه میکردم که اینجوری نوشته بود که بعد از قیام آقای امام حسین قیامهای متعددی صورت میگیری که اینها همهشون به شکست منتهی میشه چون اهداف اینا الهی نبوده. و نکته بعدی تفاوت سنی حبیب ابن مظاهر با امام حسین و این نقل قولی که اینها با هم دوست بودن، این اختلاف سنی که ما میشنویم خب حبیب ابن مظاهر پیرمردی بوده، با سن امام حسین تفاوتشون رو اگر میشین رو بیان بفرمایید. و نکته بعدی بچه‌های زینب تو چه سنی شهید شدن و آیا همسریشون هم که همون جعفر باشه جزء شهدای کربلا هست یا نه؟ و نکته بعدی این که ذکر میکنم حضرت ابوالفضل در شریع فرات یک بار میره و آب رو میاره و بار دومی که دچار کینه اعدا میشه. و نکته بعدی آیا صحیحه که نقل شده امام حسین بعد از ظهر عاشورا به شهادت میرسه، یعنی حدوداً 4-5 ساعت بعد از اذان ظهر بوده؟ یعنی در این خصوص من میخواستم یه توضیح بدین چون من مربی مدرسه هستم و بچه سوالات زیادی تو این زمینه داشتن. ممنون میشم از برنامه‌تون، خدا نگهدارتون.
خب من هم سپاسگزارم از شما معلم عزیز و گرانقدر که با برنامه ارتباط برقرار کردید. استاد پیشوای، من خواهش میکنم که شما به احترام این معلم عزیز همه سوالات رو پاسخ بدید. انشالله ایشون هم رادیو رو باز میکنن تو مدرسه، همه دانش آموزا یه جا پاسخهاشون رو دریافت میکنن. بفرمایید استاد.
بله، ایشون سوالات متعددی داشتن، حالا به ترتیبی که یاد من مونده جواب عرض میکنم. فرمودن که میگن ام وهب، البته وهب را ماها وهب چی میکنیم؟ مثلا مادر رسول خدا صلوات و سلام علیه آمینه بن دختر وهب میگیم، نه، عربیش صحیح وهبه، یعنی اون هی دو چشمه سکون داره. در هر صورت شخصیت ام وهب که همسر عبدالله ابن عبید کلبی علیمی بوده و کسی بوده که ساکن کوفه بوده و مطلع میشه که از کوفه لشکرهایی و نیروهای آماده میشن برای جنگ با حسین ابن علی علیه السلام روانه کربلا میشن، میگه عجب، من آرزوی شرکت در جهاد داشتم و چی جهادی از این بالاتر، اینا دارن میرن به جنگ پسر پیغمبر، آماده شد بره کربلا. خانمش که همین ام وهب بوده، حالا سعیش ام وهبه، خانمش میگه مرا هم ببر و خانمش هم با او میاد و این جزء پیشتازان حمله به دشمن بوده در روز کربلا، منتها اولین شهید نبوده، جزء اولین حمله کننده، یا جزء اولین حمله کنندگان بوده. یه بار رفته به جنگ دشمن و شهید نشده، در دفعات بعد به شهادت رسیده. اولین شهید از غیر هاشمی ها مسلم اوسجه بوده. در هر صورت این نهایتا به درجه شهادت رسید و خانمش ام وهب که بعضی ها اشتباه کردن یا مادرش بوده، نه، این خانمش بوده، همسرش بوده. او بعد از شهادت همسرش بالای سر او آمد و شمر به غلامش دستور داد و او ضربتی بر سر این بانوی مکرم وارد کرد و اینم کنار همسرش به شهادت رسید. سوالشون اینه که میگن این نصرانی نبوده. بله، در مورد این نداریم که نصرانی بوده، قبیله شون هم هر دو نشون میده از قبایل نصرانی نبودن،
ولی خیلی معروفه.
بله،
هم اون زنه به عنوان مادرش معروفه. بله، هم نصرانیتش.
بله، ظاهرا اشتباه شده، این کسی که به این کیفیت و شوهر جزء شهدای کربلا است، یه وحبی دیگه نقل میکنن، اون یه قضیه دیگه است.
بله،
ولی این که محرزه و ابی مخنع و دیگران نقل کردن قضیه شون، این نصرانی نبوده. اگر بوده کس دیگه بوده و ممکنه که در یه برنامه دیگه تکمیل کنیم. و اسم این عبدالله ابن عمیری کلبی رم مختلف نوشتن، بسیار آشفته نوشتن، ولی صحیحش همینه که عرض میکنه، عبدالله ابن عمیر کلبی علیمی بوده.
بسیار.
و هیچ کدوم از این، عرض میکنم، اسم قبیلشون که مینوشتن از قبایل مسیحی نبوده.
خب بخش بعدی رو بفهم.
اما نوشتن که مثلا میگن قیام های بعد از امام حسین سلام علیه خیلی هاشون موفق نبودن و فقط قیام مختار موفق بوده چون نیت الهی داشته. مقصود از موفقیت یعنی چی؟
شاید پیروزی رو میفرام میبینید.
اگر پیروزی مراده، خب مختار هم شکست خورد. مختار بیش از یک سال خورده.
نصف و نیمه بود اونم.
بله، متاسفانه شکست خورد و اشراف عرب به او خیانت کردن، چون موالی و محرومان و بیشتر عجم و ایرانی ها دورش بودن، اونا این را تحمل نکردن، خیانت کردن به مختار و مختار بیش از یک سال خورده بر سر قدرت نبود. ولی همه موفقیت را، هم پیروزی را بیان معنا کنیم. آیا پیروزی ها همه در پیروزی ظاهری خلاصه میشه؟ اگر اینجوری حساب کنیم که خود امام حسین هم شکست خورد و پیروز نشد، در حالی که ما میگیم پیروزی خون بر شمشیر. اون چه مهمه که در سوالشون آمده، نیت الهیه، این خیلی مهمه. انسان نیت الهی داشته باشه، به پیروزی ظاهری هم نرسه، وظیفش انجام داده. یادمون نمیره، من در سالهای 40-41 که انقلاب اسلامی به اصطلاح شیخ گرفت، امام خمینی رحمت الله علیه مبارزه را آغاز کردن و سالهای بعد، خب وضعیت جوری بود که معادلات سیاسی و موازنه قدرت جوری بود که هیچ یک از محاسبات نظامی پیروزی انقلاب را نشون نمیداد.
کسی امیدی به پیروزی انقلاب نداشت.
مطلقا چین. امام رحمت الله علیه در مقابل این سوال که موقع شما در کشتی نشستید مثلا با کشتیبان دارید مبارزه میکنید، آخه این شاه ارتش دستشه، ساواک دستشه، امریکا ازش حمایت میکنه، شوروی ازش حمایت، از اینجور. شما امام میفرمود که ما مأمور به انجام وظیفه هستیم.
نه نه،
ممکنه پیروز بشیم از نظر تشکیل حکومت اسلامی و پیروز انقلاب و ممکنه ما موفق نشیم، و اگر اینجوری نگاه کنیم مختارم موفق بوده ولی اون که بیش از یک سال خورده بر سر قدرت نبوده. فکر میکنم که حالا هر کس این را نوشته نظر به بعضی از قیامهایی داشته که اونا اصلا قیام شیعی نبودن، مثلا فرض بفرمایید همین قیام عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر هم قیام کرد و زمانی که امام حسین سلام الله در مکه بود عبدالله ابن زبیر هم مرتا بود، ولی امام حسین تا حضور داشت عبدالله ابن زبیر جایگاهی نداشت، کسی بود توجه نمی کرد. بعد از شهادت امام حسین سلام الله عبدالله ابن زبیر قد بلند کرد و کم کم قدرت پیدا کرد و نیمی از کشور اسلامی اون روز را به مدت 12 سال عبدالله ابن زبیر حکومت میکرد، نیمی دیگر را
مروانیان
و اخلاب و جانشینان یزید حکومت میکرده. خب این آدم نیت درستی نداشت، این از مظلومیت امام حسین به صورت ابزاری استفاده میکرد ولی اختلاف اساسی با بنی امیه نداشت، میگفت شما من بندازید ما برداریم.
تازه پیروز هم شده بود، یعنی با اینکه پیروز بود منتها قیامش الهی نبود.
نه، آدم بسیار کجی بود، تاوانش هم داد. در تاریخ هم این مرد 12 سال حکومت کرده بر نصف کشور اسلامی، این را جزء خلفا نمیشه، برای خیلی عجیبه. حتی نویسندگان اهل سنت که خلفا را قبول دارن میگن فتنه عبدالله ابن زبیر، این مرد 12 سال به نصف کشور اسلامی حکومت کرد، این را در تاریخ هم به عنوان خلیفه نمیشناسن. این ظاهرا برمیگرده به همون چیزش، این در اون
یعنی ایشون بیشتر از یزید خلافت کرده ولی ایشون رو خلیفه هم
خلیفه نمیدونن، میگن فتنه عبدالله ابن زبیر. و این مرد با اهل بیت رسول خدا بد بود، در اون 10-12 سالی که به حکومت رسید در سخنرانیاش به رسول خدا ادای احترام نمی کرد، صلوات و سلام نمی فرستد به رسول خدا، و وقتی با اعتراض روبرو شد گوه حرفی نیست، ولی رسول خدا یه مشکل ذریه داره نسبت به اونا، من ادای احترام کنم اینا زیر بغلشون باد میکنه، گردنشون رو برافراشته میکنه. آدم اینجوری بوده. به نظرم میرسه کسی، حالا هر کی بوده، نوشته که بعضی از اینا نیت الهی نداشتن، نظر به بعضی از انقلاب ها داشته که مثلا اینا نیت خالص نداشتن.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
خب استاد، بخش بعدی که تفاوت سن امام حسین و حبیب رو،
بله حتما اینا تفاوت سنی داشته، من نمیدونم چی کسی این را گفته. حبیب مظاهر از نظر سنی بسیار بزرگتر از امام حسین سلام الله علیه بوده، تفاوت سنی زیادی داشته.
معلومه چقدر تفاوت سنی بوده؟
نه، تاریخ تولد،
ولی پیرمرد بوده ایشون،
بله.
شیخ اون کاروان،
تاریخ تولد امام حسین سلام الله علیه میدونیم ولی تاریخ تولد حبیب مظاهر رو نمیدونیم.
بله، در مورد سن فرزندان حضرت زینب و همسرش، به اشتباه هم گفتن جعفر که اون درست
عبدالله ابن جعفر.
بله بفهم.
بله، متاسفانه سن فرزند حضرت زینب عبدالله جعفر که در کربلا شهید شد، متاسفانه سنش برای ما روشن نیست، ولی معلومه که جوان یا نوجوان بوده. و
دو تا بچه بودن دیگه،
دو تا از فرزندان عبدالله ابن جعفر، دو تا از پسران عبدالله ابن جعفر در کربلا شهید شدن. اون چه مسلمه مادر یکی از اینا حتما حضرت زینب سلام الله علیها.
ولی دومی،
آیا اون دومی هم مادرش حضرت زینب بوده یا نه، محل بحثه. و اما عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب سلام الله علیها، شوهر حضرت زینب، نه ایشون در کربلا نبوده. البته او وقتی نهایتا عملا خودش همراهی نکرد با امام حسین سلام الله علیه، او فرزندانش را همراه امام حسین کرد، گفت از حسین ابن علی جدا نشید. خودش چرا نیامد باز در یکی از برنامه ها جواب دادیم. به نظر میرسه عبدالله ابن جعفر جزء کسانی بوده که راه امام حسین را حق تشخیص میداده، حتما طرفدار بنی امیه نبوده، حتما خلافت را از آن حسین بن علی علیه السلام میدونسته، لیکن تفکر انقلابی نداشته، یا مثلا تاکتیک امام حسین سلام علیه را مثلا عرض میکنم صحیح نمیدونسته، حضرت مثلا عراق تشریف ببره. به نظر میرسه این انگیزه ها باعث شده که عبدالله ابن جعفر خودش نرفته به کربلا و مسلمه که ایشون حضور نداشت.
خب بخش بعدی سوال استاد در مورد اینه که حضرت عباس علیه السلام که یک بار موفق میشن آب بیارن، بار دوم هم شهید میشن، این رو سوال کردن.
بله
این درسته،
اون بار که موفق شدن آب بیارن اشاره کردن پیش از عاشورا بوده، در اون سه روزی که آب را بسته بودن، عرض کردم از روز هفتم آب را به روی خیمگاه حسینی بستن، در اون سه روز بوده که حضرت عباس نه به تنهایی بلکه با 30 نفر سواره و 20 نفر پیاده رفتن، با جنگ و گریز و با درگیری و با توسل به شمشیر و 30 یا 50 تا مشک آب به خیمه ها رسوندن.
پس این درسته، ولی روز عاشورا نبوده.
روز عاشورا نبوده،
ولی بار دوم که روز عاشورا بوده،
بار دوم که روز عاشورا بوده دیگه عملا موفق نشده. و سقا بودن حضرت عباس از اونجا معروف شد، از اون
بار اول،
بار اول که آب رسوندن از اونجا او را سقا نامیدن. و از حضرت ابوالفضل عام لله یک رجز نقل شده در حین جنگ میخوندن، یه جمله‌ش اینه که عقد و بسقا، یعنی هر بامداد هر صبح من با سقایت شروع میکنم. مثلا این جمله نشون میده که به نظر میرسه که مثلا جیره‌بندی آب یا نمیدونم رسوندن آب و توزیع آب هم به نظر میرسه در اون مدت به وسیله حضرت عباس بوده. بنابراین حضرت عباس سقا از لقباش مسلمه که سقا بوده، آب رسان بوده، از اون دفعه اول بوده که پیش از عاشورا بوده.
بله استاد، آخرین بخش سوال این معلم عزیز اینه که آیا امام حسین علیه السلام در عصر عاشورا شهید شدن یا نه؟ چون معروف اینه که ظهر عاشورا یه خیلی جاها دیگه تموم میشه دسته و اینا.
نه حتما عصر طول کشید، جنگ تا نزدیک غروب طول کشید. دلیلش هم اینه که امام حسین سلام علیه نماز ظهر رو خوندن
و اصحاب زنده بودن،
خیلیاشون زنده بودن. و بعد از شهادت اصحاب، یعنی غیر هاشمی‌ها، تازه هاشمی‌ها به میدان رفتن که بنابر مشهور اولین شخص حضرت علی اکبر بوده. وقت می‌بینیم که موقع اقامه نماز هنوز از غیر هاشمی‌ها بودن. بله امام حسین سلام علیه عصر عاشورا به شهادت،
یعنی یکی دو ساعت به غروب تقریبا.
بله. حتما عصر عاشورا به شهادت.
بله ممنونم استاد پیشوایی، امیدوارم که این معلم عزیز هم به پاسخ سوالات خودشون و دانش آموزانشون رسیده باشن. همچنان با ما همراه باشید.
329-10-551 329-10-552 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب پیشوایی. دو تا سوال داشتم خدمت حاج آقا. یکی این که معروف هست جابر امام باقر علیه السلام رو دید و شناخت و اون حدیث معروف رو مطرح کرد، با توجه این که میگن جابر نابینا بوده، این قضیه چگونه قابل جواب هست؟ آیا به برکت امام باقر ایشون شفا پیدا کردن یا مسئله طور دیگه است؟ مسئله دوم هم راجع به شهدای کربلا که معروف هست سر مبارکشون رو جدا کردن و بر نیزه زدن. اخیراً گفته میشه که سر علی اصغر هم بر نی رفته، یا بعضی میگن که خود بدن رو بر روی نیزه کردن. این رو هم خواهش دارم که مطلب بفرمایید که به هر حال مداحان توجه دقیق‌تری به مسئله داشته باشن. متشکرم.
ممنونم از شما شنونده عزیز و سپاسگزار از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. من اون بخش دوم سوال رو چون استاد فرمودن قبلا مطرح نمی کنم، جوابش مشخصه، همچین قضیه نبوده. و از مداحان عزیز هم می خواهیم که جلوتر از علما و کارشناسان دین حرکت نکنن و چیزایی که واقعیت تاریخی نداره مطرح نکنن. بخش اول سوال رو از بیان و لسان حضرت استاد استفاده میکنم. استاد بفرمایید در مورد جابر و دیدارش با امام باقر.
بله سوال خوبیه. در بخش اولم ایشون یه چیزی اضافه داشتن که مثلا سر تهر این تفلی شیرخوار را بریدن بر نیزه زدن، این هم صحت نداره، همچون که فرموده صحت نه در مورد بدنش صحت داره و نه در مورد سر صحت داره. و اما در مورد جابر، بله ایشون سوال خوبی مطرح فرمودن. باید یادآوری کنم که دیدار جابر با امام باقر سلام الله یه بار نبوده، مکرر اتفاق افتاده. یعنی کتابا رو نگاه کنیم، مکرر اتفاق افتاده. مسئله شفا پیدا کردن ایشون نیست، ولی توجیهی که علمای ما دارن اینه که حداقل یه بار جابر پیش از نابینایی حضرت باقر را دیده و سلام رسول خدا رسونده، بعدا دیگه با قرائن و از صدا و امثال اینا میشناخته و مثلا گفتگو میکرده. و جابر علیه رحمت چون از اون دست از اصحاب رسول خدا بوده که اهل ولایت بوده، بعد از حادثه سقیفه در کنار اهل بیت ایستاد، در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام ایستاد، به نظر میرسه که جابر عنایت داشته که امامت امام باقر سلام الله جا بیفته و تثبیت بشه. و میدونیم که صحابه رسول خدا اون زمان تعداد کمی از اینا حیات داشتن، زنده تعدادشون، کسانی که تو اون زمان زنده بودن تعدادشون بسیار کم بوده و اینا خیلی مورد احترام بودن. میخوام بگم اون زمان احترام و جایگاه اجتماعی و مذهبی که صحابه اون زمان داشتن تقریبا مثل مراجع تقلید ما در زمان ما بوده، بسیار جایگاه مقدس بالایی داشتن صحابه اون زمان، به طوری که در تاریخ حدیث اتفاق افتاده مثلا بعدا که صحابه از دنیا رفتن یا تعداد کمی از اونها زنده بودن، بعضی از محدثان سفر میکردن، سفرهای طولانی میکردن که بره از نزدیک اون صحابی زنده رسول خدا را ببینه خودش از نزدیک و فلان حدیث را که شنیده اون شخص از رسول خدا نقل میکنه از میان دو لب اون صحابه بشنوه. یعنی اینقدر اهمیت داشته. بنابراین جابر بن عبدالله انصاری چنین جایگاهی داشته و آمدنش به زیارت محسن در اربعین هم از این نظر ارزش داره، یعنی نوعی دهنکجی بوده به یزید و جابر ریسک کرد، حرکت سیاسی بزرگی کرد. یعنی هنوز زمان ایشون در اربعین رفت که کسی نمیتونست نام محسن رو با احترام ببره، این چیزی سیاسی داشت، پیام سیاسی داشت، توجه دارید که کسی از مدینه حرکت کنه و بیاد در جایگاه یک صحابی تربت پاک امام حسین رو زیارت کنه، این پیام سیاسی داشت برای یزید. و من نظر شخصیم اینه که این حرکت جابر بسیار بسیار حرکت بزرگی بود در حد خودش. البته این که از نه ارادت و عشق و به اهل بیت و اینا جای خود داره، ولی پیام سیاسی داشت. حالا جابر در این جایگاه به نظر میرسه که عنایت داشته امامت امام باقر سلام الله جا بیفته و تثبیت بشه، اینه که مکرر با او دیدار میکرد، در دیدارها تأکید میکرد، توجه دارید، و میخواست شأن امام باقر سلام الله شناخته بشه. عرض کردم توجیهش اینه که، یعنی یه توجیه که نوشتن نسبتا قابل قبوله، اینه که دیدار اولش که نشون میده که از صدای امام باقر نشناخته، او رو دیده. به نظر میرسه یه توجیهش اینه که یه بار یا چند بار دیده و نابینایی بعد براش عارض شده و بعدا از گفتگوها و صداها و اینا میشناخته و باز دیدارها تکرار میشد.
سلام علیکم، متشکرم از این برنامه های خوبتون. قبل از حادثه کربلا در این زمین اتفاقات دیگه هم افتاده یا نه؟ متشکرم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و از شما تشکر میکنم. استاد بفرمایید، کربلا قبلش هم معروف بوده، اتفاقاتی بوده، در این زمینه توضیح بفرمایید.
من متوجه نمیشم مقصودشون مثلا چه اتفاقی بوده،
یعنی نه. یه واقعی مثل این همین جنگی که اتفاق
نه،
افتاده
نه.
یا
چنین چیزی در مورد کربلا اتفاق نیفتاده و چنین چیزی نداریم. امام حسین سلام الله یه خطبه معروفی داره در مکه پیش از حرکت به کوفه، در یه فقرش می فرماید که من می بینم که جنازم افتاده بین نواویس و کربلا. در مورد نواویس میگن جایی بوده که گورستان باستانی مسیحی ها بوده. در این حد است، نه حادثه خاصه.